الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. پس از اینکه ادامه بحث رو عرض کنیم، یک تکمله‌ای برای اون بحث سیره متشرعه و سیره عقلا و البته جزء بحث های مقدماتی برای بحث عرف رو باید عرض کنیم، اون هم در حیطه اصطلاح شناسی هستش و استعمال لفظ عرف. این تعبیر یا بگیم اصطلاح، تعبیر و اصطلاح سیره متشرعه در متون فقهی و اصولی، اعم از متون شیعی و سنی، این قدمت چندانی نداره. استعمال این تعبیر از قدمت چندانی برخوردار نیست و چه بسا تا دو قرن پیش از این تعبیر و اصطلاح یعنی سیره متشرعه استفاده نمی شده و به جای اون از تعابیری نظیر عرف متشرعه که در الفوائد الحائریه صفحه 107 آمده، در مفاتیح الاصول صفحه 50-51-64 آمده، یا تعبیر عرف الشریعه که در الانتصار صفحه 242-270-401 آمده. به ویژه دو تعبیر عرف شرعی و عرف شرع که در منابع فراوانی این دو تعبیر به کار رفته و همچنین سیره مسلمین یا سنت المسلمین یا تعابیر از این قبیل استفاده می شد. خب پس ما توجه داشته باشیم که احیانا اگر تعبیر عرف شرع یا عرف شرعی رو دیدیم، ذهنمون به این بحث عرف خودمون منتقل نشه، منظور همون سیره متشرع. کما اینکه یه تعبیر دیگه هم ما داریم، عرف العقلا، که منظور از عرف العقلا هم همون سیره عقلا هست. در حقیقت کلمه عرف به معنای بنا و سیره هم به کار میره، اگر اضافه شد به تعبیر دیگه مثلا شد عرف العقلا یا شد عرف المتشرعه، معنای سیره و بناء اون گروه نامیده میشه. اینو عرض کردم باب اصطلاح شناسی که ما بدانیم احیانا برخورد کردیم این تعبیر به ذهن اون نرسه، پس بالاخره این عرف است یا چی است؟ نه، این عرف المتشرعه احیانا اگه گفتن یا عرف شرعی گفتن یا عرف شرع گفتن، منظور همون سیره متشرعه است، لزوما این بحث ما نیست. این حالا از این همین دونه بناء العقلا، یعنی سیره عقلا. البته و حالا اینو خواهیم گفت، قبلا هم اشاره کردیم، بازم الان اشاره میکنیم که اساسا خب برخی از بزرگان عرف رو چیزی غیر از سیره عقلا نمیدونن. یک از خیلی عجیبی نیست که اگر به یک معنام کار ببرن با یک تعبیر ساده. خب برای عرف تقسیماتی ذکر شده است که ما به برخی از این تقسیمات که به دردمون میخوره اشاره خواهد کرد. یکی از تقسیماتی که برای عرف ذکر شده، تقسیم عرف است به عرف عملی و عرف قولی. به خصوص این رو شما در کتب اهل سنت این تقسیم رو میبینید، البته در احیانا در کتب شیعه هم میتونید که با موردی برخورد کنید که این تقسیم بندی صورت گرفته. اولا هم عرض کردیم چون این عرف یک مرجعیتی دارد و دلیلیتی دارد برای اهل سنت برای استنباط احکام شرعی، فلذا اونها بیشتر بهش پرداختن شیعه. خب عرف عملی و عرف قولی. پس الاول العرف العملی. عرف عملی منظور چی؟ عرف عملی واضحه، یعنی این که مردمان یک اعمال خاصی رو به انجام برسانند، یک سلوک و رفتار خاصی رو داشته باشند، یک نوع رفتار خاصی در میان اونها از تداول، شیوع و رواج برخوردار باشد. اینکه مثلا در بیع کالایی اون رو به شکل عددی بفروشند یا اون رو به شکل وزنی بفروشند یا با کیل بفروشند. شما ببینید که همین الان در زمان خود ما مثلا فرض فرمایید که تخم مرغ رو ممکن است در بعضی مناطق اصلا رسم و عادتش این باشه که عددی بفروشند، در بسیاری از جاهای دیگه نه، مثلا وزنی میفروشند یا چیزایی از این قبیل. جالب است که بنده رفته بودم یک جایی از همین مغازه ها تخم مرغ بخرم، اصلا خواستم که تا میفروشید گفت کیلویی میخوای یا عددی میخوای، من دونه ای میخوای. بعد گفتم که نمیدونم چجوری میخوام، من تخم مرغ میخوام. این مسائل خیلی برام جامو جمع نکرد. بعد گفت بالاخره اگر عددی بخوای من بدم، بدم اشاره کرد به تخم مرغ این طرف بود که اینها عرض محضرتون که خیلی ریز، اصلا جالب بود اینا دستچین شده تخم مرغ خیلی ریز، ولی کیلویی رو از اون طرف میداد که خیلی تخم مرغ بزرگی بود. عجب کجایی آخه تقلب تا کجا پیش میره. بگذارید به هر تقدیر اونایی که ریخ و وزنش کم بود دیگه، ولی تعدادی عددی از پولش رو میگرفت، ولی اون که وزنش هم خیلی کم بود. بعد تقدیر حالا یادم نیست ما چی کار کنیم، ممکنه بگویم تلفیقی بدیم از مزایای هر دو طرف برخورد. حالا بلا هر تقدیر مراد اینه، میخوام بگم خدمتتون که این که عملا دیگه این کار رو انجام بدن. یا فرض بفرمایید که شیوع بیع معاطاتی که شیوع داشته باشد، یا انجام برخی از امور به طرق مختلف که اینها در بینشون وجود داشته، عملا مثلا این کارهایی رو بکنن. یا اشاره میکردیم قبلا مثلا نوع خاصی از احترام گذاشتن به همدیگه، سلام دادن، چیزهای از این قبیل که اینا عملا این کارها رو انجام میدن و در بینشون رواج داره. اما العرف القولی، عرف قولی اونجایی هست که میان مثلا مردم یه الفاظی رو در یه معانی خاصی و با مدلول لغوی خاصی این رو استعمال میکنن و به کار میگیرن. ممکن است یه کلمه ای باشد، این کلمه در یک منطقه یک معنایی داشته باشد، در یک منطقه یک معنای دیگری داشته باشد، یا بار معنایی متفاوتی داشته باشد. در منطقه این کلمه بار معنایی داشته باشد، در منطقه دیگر بار معنایی دیگر. فرض بفرمایید که تعبیر حیله، کلمه حیله هم در عربی به کار میره هم در فارسی به کار میره. در نگاه اولم به ذهن میاد که به یک معنا داره به کار میره، اما اینطور نیست. در زبان عربی، عربی اصیل و کهن، حیله به معنای چاره و تدبیره. لذا اگر گفته میشد حیل ربا، یعنی راه‌های چاره و تدبیرهایی که ما بتوانیم از حرام فرار بکنیم و به سمت حلال برویم. اما حیله در زبان فارسی به معنای فریب، کلکه. لذا افراد وقتی میگن حیل ربا، میگن یه جور فریب دادنه، یه جور کلک زدنه. این نه اون معنای عربی، این معنای لغوی فارسی با هم دیگه فرق میکنه. اصلا خواستیم که خیلی سال پیش جلسه قرآنی من به عبوری رفتم اونجا، دیدم یه آقای داشت تدریس میکرد، آقای شخصی بود، داشت اونجا جوانی بود، کم سن و سال بود، خودشان خیلی سنش، داشت تدریس قرآن میکرد. این آیه رسید که و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. گویا این آیه نشون میده که خدا خیلی مکار و حیله‌گره. یکی از اون بچه‌هایی که تو اون جلسه بود اعتراض کرد، گفت آقا ما تالا شنیدیم روباه خیلی مکار و حیله‌گره. شما میگه خدا چی شد بلاخره، روباه یا خدا؟ اونم یه نگاه کرد که حالا چی جواب بده، گفت ولی خدا که خیلی حیله‌گره، حالا روباه بده. خدا خیرت بده. ما های مسئله شد داریم بچه که الان بحث میده که خدا مثلا حیله‌گره یا روباه یا کدوم مثلا بیشتر یا خدا. خب این درسته کلمه مشترکن داره استفاده میشه در عربی فارسی، اما یا معنا متفاوته یا بار معنایی، یعنی گاهی اوقات کلمه‌ای همین معنا رو دارد اما در میان ما حالت مثبت دارد، بار معنایی مثبت دارد، در جای دیگری این کلمه بار معنایی منفی پیدا میکنه. کلمه آخوند آخونی کلمه‌ای که رواج دارد. ما دیگه رئیسمون رو بهش میگیم آخون، آخوند خراسانی رئیس ماست دیگه. هر وقت بهش میگیم آخوند خراسانی خیلی هم مثلا آین آخوندیه برای خودش خلاصه. اما در بخشی از مردم مثلا لااقل در مناطقی من دیدم که وقتی میخوان توهین بکنن میگن این آخونده، یعنی ما تقسیم میکنیم روحانی داریم و آخوند داریم. آخوند یعنی آدمی مثلا که معممی که خوب نیست، اصلا فقط این که اما روحانی گفتیم یعنی این خوبه، مثلا این از روحانیت هست. منظور به هاکزا میخوام بگیم اینا عرف قولی هست که در هر منطقه ممکن است یک معانی وجود داشته باشه. بله نه اینم بله قولی قولیه، بله قطعا عرف قولی هست که من تبریز باشد، من شادی باشد، از منظر که من جای دیگه باشد بر تقدیر اینا متفاوت هست که ارزان خطمی که 3 کیلو باشه، 6 کیلو باشه، 12 کیلو باشد، رقل مثلا ارزان خطمی که چقدر باشد، این ارزان خطمی که تا تعابیر دیگر کلماتی که به کار می دوند و در مناطق مختلف ممکن است که حتی مثلا زبان عربی ها، اما این رسل مثلا رسل عراقی باشد یا رسل حجازی باشد، اینا با هم دیگه متفاوت، ما که هم عربی دارن حرف میزن اما متفاوت هست. این ارسان خطی که چون بعضی دوستان هستن که هم با عراق هستن هم با لبنان، ارسان خطی که در تعبیر عربی احیان میگه که ابوستک بسته، ابوستک بسته یعنی بد میزننه، ابوستک بسته یعنی بد میزنن، این در عراق رایج هست ابوستک بسته، آن بد میزنه. این یه جوری میزنم که دیگه در لبنان وقتی میخوان بگن که مثلا میخواد بگه که انشالله حالت خوب باشه، خوب بگه انشالله مبسوط. در عراق اگر بگه انشالله مبسوط یعنی انشالله کتک خورده باشی. در لبنان انشالله مبسوط یعنی حالت خوب باشه. در بعد میگن مبسوط باشه. اون تو عراق انشالله مبسوط یعنی انشالله کتک خورده باشی. اما در لبنان وقتی انشالله مبسوط یعنی که انشالله حالت خوب باشه. اصلا خاطر که نوع احوال فارسیه. حالا میخوام بگم که شجاع بله شما فقط جمع بکنید بین دو تا لحجه و دو تا لکنه بله اب مثلا دیگه برسرده این طور حاک از موارد فراوان دیگه که اینا دیده میشه و وجود دارد که ممکن است کلمه ای در بین عرب ها مثلا باشد، در بین فارس ها باشد که در مناطق اینو ما باش بگیم که از محضر مبارکتون که عرف قولی مثال فراوان. حالا همین هایی بخواد تفسیر امثله بکنیم که حد یقص ندارد که حالا اینم آخرش باشد مثل کلمه توجیه این فرضاً در بین ما که حالا مثلا توجیه رو یعنی بیان وجه میدانیم، توجیه خوبیه یعنی وجهش رو داریم بیان میکنیم، یعنی توجیهش چیه، یعنی وجهش چیه، یعنی دلیلش چیه. اما در میان عموم مردم توجیه یعنی ماسمالی کردن، یعنی به نوعی فریبکاری کردن و خیلی با هم فرق میکنن کلمه توجیه در اینجا و هاکزا موارد دیگه که حالا نمیخوایم عرض کنیم که دیگه تفسیر امثله نیاز نداره واضحه. پس این عرف عملی و عرف قولی و در بحث ما هر دوی اینها کاربرد دارن، هم العرف العملی در مقام استنباط به درد ما میخوره، هم العرف القولی، اینا هر دوش توجه به اینها ثمره عملی برش مترتبه، فلذا ما نمیتونیم از هیچ کدوم چی بگیریم. یه تقسیم بندی دیگری که این تقسیم بندی هم فوق العاده مهم هست به جهت هم کاربردش هم خلط هایی که احیانا صورت میگیره، اون تقسیم عرف به عام و خاص، العرف العام و العرف الخاص. در تعریف عرف عام اگر ذهن مبارکتون باشد بنده در جلسه سابقه عبارتی از بفرمایید که علامه مظفر صاحب کتاب اصول الفقه خوندم براتون که اساسا ایشون همین سیره عقلا و بناء عقلا رو عرف عام مینامیده. این آمده زیاد که وقتی میگن عرف عام منظورشون بناء عقلا، منظور سیره عقلا، این رو یکی در نظر میگیرن و همینطور هم تعریف میکنن. خب ما که دوتا میبینیم ما باید توضیح بدیم که چرا ما دوتا میدانیم، یعنی چجور تقسیم میکنیم که از هم جدا بشن. ما میگیم این تعبیر عرف عام دوتا کاربرد داره، یکیش به معنای همون سیره عقلا و بناء عقلا، دیگریش به معنای عرفی است که ما میگوییم. حالا به چه بیانی؟ ما اینطور عرض میکنیم، میگیم این عرف عام، عرض محضرتون که یعنی تقسیم بندی به دو قسمت تقسیم میشه، یک عادات رسوم و سلوک مشترک میان عموم مردم فی جمیع الاعصار و الامصار، پس این حالت اول بفرمایید که عادات رسوم و سلوک مشترک میان عموم مردم فی جمیع الاعصار و الامصار. این حالت اول. حالت دوم، عادات رسوم و سلوک مشترک میان عموم مردم که ممکن است در دوره زمانی خاصی و یا سرزمین خاصی رواج داشته باشد. خیلی خوب. مثلا شما میگید عرف عام در زمان رسول الله این بوده، عرف عام در زمان اهل بیت این بوده. فرض بفرمایید در معانی لغوی کلمات بگید ببینیم معنای عرفی این کلمه در زمان معصومین چی بوده، یعنی عرف عام زمان معصومین میخواید بسنجید. اینقدر میکنید چه اصلا. حالا بعدا در عرف خاص خواهم گفت که خود همین قسم از عرف عام رو میشه عرف خاص در نظر گرفت در قیاس با سایر اعراف. عرفتون پس که خیلی خوب. پس این دفتی مندی شد، یکی فی جمیع الاعصار و الامصار شد، یکی حالا اونو خواهم بود، یکی فی جمیع الاعصار و الامصار شد، دیگری نه در یک دوره زمانی خاص یا در سرزمین خاص. خیلی خوب. حالا اون شق اول که فی جمیع الاعصار و الامصار بود، این خودش با دو قسم می شود، یک بناء العقلا، دو عرف. چطور اینطور تقسیم بندی کردیم ما؟ ببینید ما اصلا در تعریف عرف چی گفتیم؟ گفتیم ما هو المعروف والمعنوس والمتداول والمعمول به عند الناس ولو لم يكن له منشأ عقلي او عقلائي يعرف. ما در تعریف عرف گفتیم که لزوما یک منشأ عقلی یا عقلائی خاصی برای شناخته نمیشه، حالا به دستور فرمان روایی بوده، قوانین مردم مجبور کرده، نیازهاشون به این سمت کشیده اینها رو. فرض فرمایید که تو این منطقه فقط مردمی که عادت دارن توی منطقه خونه هاشون رو با سنگ بسازن. چرا؟ به جهتی که تو این منطقه اینا کوهستانی، سنگ بیشتر در اختیار هستش. منطقه جنگلی، چوب بیشتر در اختیار هستش. این نشانگر برتری چوب بر سنگ نیست یا سنگ بر چوب نیست. چون آقا شما توی خونه هاتون که چوبی میسازید آتش سوزی نمیشه؟ تمام خونه بسوزه از بین بره نابود شه، میگم بله کاری دوست داره نه خب چطوری این کارو میکنید؟ حالا اینجا بر عادت کردیم به این کار، راحت تر بوده آسون، یعنی گاهی اوقات سهولت سال شده مردم به سمت چیز خاصی حرکت بکنن. عادت، قوانین، چه میدونم هزار یک مسئله، بالاخره یک کسی این کار رو کرده بقیه هم رو تقلید کردن. این معمولا در هر جامعه ای یه افرادی هستن که حالا شخصیت کاریزماتیک دارن، بیشتر مورد توجه هستن، یک حالاتای خاص مردم از اونها تبعیت میکنن. یه بزرگتری داشتن این کار رو کرده، دیگه این روال شده، همه به دنبال او اومدن این کار رو انجام بدن، ولی اون که همون بزرگتر هم بهش بیاد بگه چرا این کارو کردی، میگه که دیگه حالا ما همین کارو کردیم در یه منطقه، در یه کشوری، حالا نام نمیبرم که حالا متخصص در یه کشوری ارتون فرستین که بنده خدای اونجا رفته بود مشغول فعالیت و تبلیغ و کار و از این حرفا و تلاش نشده بود و ادعی هم بالاخره دور برای این بودن ایشون هاش مقدار میلنگید، هاش مقدار میلنگید. ارتون فرستین که اون پیروان این و طرفدارانش حال جمعیت زیادی نبودن، اندک بودن، اینا وقتی میخواستن را برن ناخودآگاه اینا هم یه سر لنگ میزدن چطور لنگا رو دور خودش جمع کرد. وقتی نه از وصف این علاقه دارن، انگاری در طرز راه رفتن هم میخواد از این تقلیل بخواد. اون که دیگه جز برنامه نبود که، اما این قصه ذوب در این آدم بودن که مثلا راه رفتنش هم مثلا به نوعی از این میخواستن که تبعیت بکنن. یا فرض بفرمایید که امام جماعتی در منطقه تو قنوت نمازش مقید است به دعای خاصی، آرام آرام مردم رو علاقه ای که به او دارن از تبعیت میکنن، تا دعا رو میخونن، بچه های اینا رو یاد میگیرن، بچه های اینا از همون بچگی مثل که بچه های ما ربنا آتنا فلانا از آخرتی که اینا بچه رو یاد میگیرن همونو میخونن. عفو محضر مبارکتی و اینجا نقطه دقیقا میخوام بگم، یعنی این حالا اگر به همون نفر اولی که اینو خون صافق چه این دعا رو میخونی دعای دیگه بخون کدوم جامعه این جامعه ها راست میگیرم خود باشه ازت نمیده، یعنی همون اول منشأش خیلی شکر تو محکم نبوده، حالا اون دعا رو خونده، اگرم یه دعای دیگه چشش میده بهتر از اون رو میخونم مثلا دقیقا میتونم که ارز کنم. خب اینجا رو ما بهش میگیم عرف، اما اگر نه ما یک منشأ عقلی یا عقلایی مشخصی براش داشته باشیم اون وقت میشه از سیره عقلا و بناء عقلا. پس در حقیقت این قسم هست که تقسیم بندی میشه با این دقتی که ما عرض کردیم و گاهی به نام عقلا نامیده میشه، گاهی آقاد عرف عام نامیده به این من. خب پس این شد عرف عام. بسیاری از امور اجتماعی، پدیده‌های اجتماعی، مسائلی که در جوامع وجود دارد، اینها از قبیل عرف عام هست که میتونیم در جوامع هست، در طول تاریخ هم مثلا فرض بفرمایید که مردم اینو انجام میدادن. البته اگر منشأ عقلایی جدی براش وجود داشته باشد، ما اینو ترجیح میدیم بناء العقلاء بنامیم. اگر نه، فقط صرف یک عادت و رسم و رسوم باشد، هر محضرتون که این رو ما همون عرف مینامیم. این که مثلا مراسم خواستگاری به چه نحوی انجام بشود، فقط میکنید خب این عرفی بوده که مراسم خواستگاری انجام بشه حالا و به این نحو خاص باشد، این بگیم یک دلیل عقلایی ویژه‌ای داشته؟ نه، این که حالا فرقی توی بعضی مناطق هستش که این آقای مثلا این عروس خانم رو میارن سوار برای عکسی میکنن یا حالا یک استری هرچی تا نزدیک خانه داماد میرسونن، بعد داماد باید از اون تختی که نشسته بیاد پایین بره جلو و اون افتار اون عصر رو اون افتار رو بگیره و بیاره دیوارد خانه بکنه. اصلا این مراسم آقای آقا دعواهای خونینی به پا میشه که مثلا خانواده داماد میگن نه شما یه چند قدم دیگه باید بیاری جلوتر عروس رو. اینا میگن نه ما از مثلا جلوتر از این نمیریم تا اینجا بام. و اصلا جنگ و دعوا و شماق و شماق کشی به خاطر اینکه دو سه قدم مثلا این عسكر جلوتر آمده یا عقب‌تر بوده، داماد میگن نه حرکت نکن هنوز باید جلوتر بیاره. چیز عجیب و غریبه. یا برعکس این مراسم عزاداری که در مناطقی هست گاهی انسان میره، البته الان خب خیلی دارد یکسان سازی میشه تو این مراسم به در رفتانها، اما سابقا خب بیشتر وقت هم دیگه دور بود. بعضی مراسم عزاداری تو برخی از روستاها بنده خودم شخصا احیانا دیده بودم واقعا خنده آور، یعنی رفتارهای عجیب و غریبی. مثلا یه روستایی بود اینا موقع عزاداری چند نفر بودن اون وسط میپریدن بالا میپریدن پایین و یه حالت سنجبان هم تو سنگ کسی بود اینو هم میکوبیدن. رفتار عجیب بود. انسان نشت میگره حالا تا زهر عاشورا شما روحانی جا برسید از خنده خود تو چیزی زمانتون بکنی و ها مردم هم واقعا مراسم عزاداری از آخر سیدی و ها کذا جاهای دیگه به هر شکلی که مثلا باشد دقیق میکنی چی از دفن. فلزا ما بگیم که اینه، اینها رو ما بهش میگیم عرف. حالا اینو تکمیل بکنم، اینی که شما مثلا در بحث اجتهاد و تقلید اونجا میگید آه رجوع عامی به عالم، جاهل به عالم، اینو احیانا میگن این عرف اقتضا میکنن. منظورش همون بناء العقلاه، اون سیره عقلا اقتضا میکنن. رجوع جاهل به عالم یه امر عرفی از این قبیله که من گفتم تو عزاداری مثلا بپرن بالا بپرن پایین مثلا سنجو بزنن یا تو همون بالا کردن سنجو بزنن. از مذارت که این رو که ما نداریم که سوار عصب بشه یا سوار شطور بشه مثلا پس عروس خانم بیاد، اینا که ما نمیگیم. نه، اونجا در مورد رجوع عامی به عالم و جاهل به عالم ما اونجا میگیم بناء عقلاه، میگیم سیره عقلاه. چرا؟ چون منشأ عقلی و عقلایی داره، این سفته از همون اعتبارات عقلاییه، از اعتبارات عقلاییت و منشأ سفت و محکم داره. برای جان خب حالا این تو قسمت بله این عرفه، قطعاً عرفه. اصلا خواستیم که الا اینکه تو قسمت بعدی بحث ما که دیالا امروز که دیگه نرسیدیم ارمان خواستیم که نمیرسید که من باید جلسه مستقل بحث کرد یا بسی جلسه هست. از اونجایی که ما میگیم حالا از این عرف بعد از که شناختیم تقسیماتشم شناختیم کجاها میشه استفاده کرد، یکیشم همین هسته دقیق بکنیم. مسئله مهمی هم هست، مسئله مهمیه. مثلا فرضون که اذن خروج از خانه، اذن سفر، دختری که عقد کرده است شوهرش هنوز رو نبرده، دقت بکن چه اصلا الان در همون دوران عقد کردگی پدر مادر این دختر میخوان برن کربلا فرض. خب دخترشون هم میخوان ببرن، آیا این دختر صرفا با اجازه شوهرش میتونه بره برای زیارت یا نه تا هنوز این وارد خونه شوهر نشده و ازدواج به اصطلاح صورت نگرفته این متوقف بر اذن او نیست مثلا، دقت می‌کنید؟ یا نه این بگیم در اگر سفر مختصری باشد که بنده خدا اومده خانومی سوال می‌کرد میگه ما دوره عقد کردگی هستیم اصلا خاصی که و الان یک زمینه کاری بر من پیدا شده اصلا دکترای دانشگاهی داشت حرف خاص می که در یک از این کشورها به عنوان استاد دانشگاه به عنوان هویت علمی ما جذب میکنن میخوام برم اونجا و اصلا نمیخوام به این شوهرم بگم دوست مادر او بدونه تو ممکن مانع هم بشه اشکال نداره. گفتم یعنی یه سفری که شما میری و مثلا چند روز بعد میگردی مثلا؟ خب نه دیگه حالا میریم یکی دو ترمو که هستیم بعدم که اگر دیگه کار تمام بشه خب من دیگه میمونم اینجا. خب خانم ازدواج کردی دقت میکنید؟ لعل ما بگیم سفر یسیر سفر مختصر چند روزه این اذن نخواد اگر اذنش با پدرش بشه، اما نه یه سفر طولانی یکی دو سال میخواد بره واسه فرمایید که اونجا مشغول تدریس در دانشگاه بشه. خب این بگیم که نه همه وابسته به عرف، همه وابسته به عرف. خب این عرف عام شد اما عرف خاص کدوم؟ در ببینید هاجا ما تقسیم کردیم گفتیم یک حالت جمعی الاعصار و الامصار، حالت دوم نه زمان خاص یا سرزمین خاص. دقت میکنید چه عرض کنم؟ اونی که جمعی الاعصار و الامصار بود خودش دو حالت داشت، یا این است که بفرمایید که یک بله منشأ عقلایی خاصی برای شناخته میشه یا نمیشود. اونجایش که منشأ عقلای خاص برای شناخته بشود ما میگیم بنا العقلا به ما هم عقلا. منشأ خاص برای شناسایی نشه، پسند عمومیه. دقت میکنید مخصوصا حاجا حالا جمیل اعثارش کار داره، اما جمیل امثال الان در زمان ما که بحث رسانه مطرحه، همین بحث جهانی شدن و به قول آقای گلوبالیزیشن و چیزای از این قبیل جهانی سازی و اینها دقیقا همینه دیگه. از طریق رسانه یک عادت و یک عرف و یک مدی رو و یک نوع رفتار و سلوکی رو یک نوع پوششی رو در تمام جهان پخش میکنه. شما همزمانه با هم میبینی که در سراسر جهان اکثریت جوانها دارن این نوع لباس ها رو میپوشن، از این نوع مدل موها استفاده میکنن. یعنی فرقی نمیکنه تو هر جای دنیا وارد بشی این اکثریت اغلب او مثلا بس اکثر و اغلب دیگه همه رو که شامل نمیشه، عرض مثلا که اکثر و اغلب اینطور هستن. میخوام بگم در زمان ما که خیلی این واضح تره، خیلی واضح تره این مطلب که رسانه ها وجود داره، لااقل جمیع الامثارش واضح است. حالا اعثارش هم که میگیم جمیع الاعثار هم که ما میگیم ما که حالا دسترسی نداریم به 5000 سال پیش 6000 سال پیش که ببینیم به چه نحوی هستش، که یعنی تا جایی که حالا تاریخ ما خبر میده تا جایی که ما اطلاع پیدا کردیم میگیم جمیع الاعثار. خب در اینجا میتونه عرف عام بشه. بریم عرف خاص رو هم بگیم. بحث ما تمام شد، این بحث استدادش خود تفسیر امثله شد و خب بحث طول کشید. عرض می‌کنم که عرف خاص چی؟ ما عرف خاص رو صرفاً در مقام تقابل و قیاس با عرف عام مطرح می‌کنیم، وگرنه عرف خاص هم به خودی خود میتونه عام باشد در میان گروه خاص. دقت می‌کنید چی عرض کنم؟ لازم حواستون باشد ما این تقسیم بندی مطلق نیست، یعنی عرف خاص امری نیست که هر همه جور عرف، نه عرف خاص صرفاً جایی که داریم یک عرف رو با عرف دیگر یا اعراف دیگر مقایسه می‌کنیم از تعبیر عرف خاص استفاده می‌کنیم. پس ما بگیم عرف خاص در مقابل عرف عام قرار میگیره و در قیاس با اون مطرح میشه یا در قیاس با سایر اعراف و اعراف دیگر مطرح میشه. عرف خاص یعنی عادات، رسوم و سلوک مشترک در میان یک اقلیت خاص از مردم و یک گروه خاص و طبقه ویژه یا صاحبان حرفه، مهنت، شغل، صنعت و فن خاصی که اینا در میان خودشون اون فنی که دارن، اون شغلی که دارن، اون برنامه که دارن عرف عملی یا عرف قولی دارن. یعنی یک کلمه در میان ما یه معنایی دارد، در میان اونها یک معنای دیگری دارد. اصلا محسوسیم که حتی طبقاتی از مردم، گروه‌هایی از مردم، این ممکن است که فرسون که تعبیر بلند کردن، بلند کردن شما مثلا این ماجیک رو از این بلند میزنید بلند کردن، اما در میان بخش از مردم بلند کردن دزدیده هست، بلند کردن دزدیده هست مثلا که عرف قولیه اصلا خاصی که بی ربط و هم نیست ولیکن این عرف قولی هست. البته در میان گروه دیگه میتونه معنای بدتر از این داشته باشه که دیگه ورود نمی کنیم مثلا این عرف قولیه، این عرف قولیه. بله یاد با اعراف در کله داشتیم عرف خاصی که بله الان اینا که عرض کنم اینقدر مثال به ذهنم میاد که هم خاصه بله. خودداری میکنم چون وقت میگیره. عرضم خواهدتون که اینقدر خاطره از این ها مراد میخوام عرضم خواهدتون که این طور هست. به قول یک از آقایون میگم من یه جایی گیر کرده بودم تو بیابونی بود، جای ماشین گیر نمید، فقط این ماشین سنگین بودن از این کامیون ها و فلان از این حرف ها داشت هاشم از روحانه خب سواره که از این کامیون ها شده ما رو برسونه. نگو خب مسیر طولانی اون قرار داری تا رسید به از این قرارخونه ها کافه های بین راهی و نگه داشت خب آجا های ما این رو خب استراحت بکنیم بعد دور راه میرد. نگو رفت اونجا و نگو مجموعی از این شوفرها و شاگر شوفرها راننده ها و فلان حرف ها نگو من دیدم خدایا اینا اصلا با یه زبان دیگری با هم دیگر که ما نمیفهمیم. میگو زشت ترین فحش ها و بد و بیراها که اصلا ما صورتمون سرخ میشد از این کلمات میشتیدیم این نقل و نباتشون بود که مثلا همدیگر تحویل میگرفتن ای فلان پیدا بود که خیلی دوستش داره این که به اون میگو به اون علاقه من گفت حاکزا عرض من میگو مقت خدا اینا چی کیان ما کی هستی این هست قرص قولیه ورتقولی یعنی این لفظ در میان اونها اون معنای زشتی که ما فکر میکنیم رو نداره. از وقتی که یک کسی به خود من خیلی سال پیش ناز یه چیزی مثلا حالا گفت یک راننده تریلی بود از وقتی که ما تو پامپومبزین از تازه راننده شده بودیم مثلا حالا که بوده 20 سال پیش که راننده شده بود و بعد تو جاده اولین بارم تو جاده اصلا رفتیم تو عمرو رفتیم تو جاده و یه پامپومبزین نگه داشتیم بنزین بزنیم. من که وارد نبودم بنزینی که زدم برام این طرف‌تر نگه داشتم نگو این طرف جایی بوده که این تریلیا دور می‌گرفتن بیان برن گازوئیل بزنن ماشین اینجا نگه داشتم من رفتم چیزی تهیه کنم بیام که تریلی اومده بود اومده بود گیر کرد نمی‌تونست دور بگیره. ما که اصلا اون ماشین کوچیکی دیدم تا بیاد که اون رانندگی کنه تریلی نمی‌فهمید اینا چیکار باید کنه تا منو دید به من گفتش که با منطق آدم ماشینش اینجا می‌ذاره. ما خیلی تشکر کردیم این خبر داشته من رو منطق خیلی کار کردم. اما حسن زن میداشته تشکر کردم. ما برای که زفتی. بعدا به یک رفاقا گفتیم که اتفاقا گفت نه آجا اینجایی نگو خیلی پاسی زشتی میداشته. نگو که باز نکردی. من تو توی عرفی یعنی با منطق میشه فوش بعد اون مثلا حرفای زشت میشه نه خیلی حرفای دوست داشتنی. عرفم خواستی که اینا عرف قولی هست. همون موردی که عرض کردم عرف خاص هست. همون موردی که عرض کردم اینی که یک کالایی رو در جای عددی خرید و فروش میکنن در جای دیگر کیلویی و وزنی و در جای دیگر با کیل مثلا این خودش عرف خاص هست. دقت کنید چه عرض کنم اینا از این قبیله. همین رسم و رسوم های عزاداری که عرض کردم در مناطق مختلف به شکل های مختلف هست اینا عرف خاص هست و ها کذا احترام گذاشتن ها مثلا فرض بفرمایید اینی که نظامی ها به هم میخواد سلام بدن دستشون میبرن مثلا فقط در کنار اون سرشون در کنار گوششون هر چی شقیقه دقیقا اونجا قرار میدن. این یعنی عرف خاص نظامی ها حال که برای سلام دادن به هم دیگه و احترام کردن به هم دیگه گاهی به ما هم میخوان احترام میخوان از همین روش استفاده میکنن نشون میده خیلی تحویل گرفتن و احترام کردن. پس ما بگیم که این اقلیت اینطور باشن لکن ممکنه اون اقلیت خب تجربه کنید همپوشانی این با قسم دوم از عرف عام که گفتیم میان مردم خاص مردمی در دوره زمانی خاص یا سرزمین خاص همپوشانیش با اون چی میشه. ممکنه این عرفی که به نام عرف خاص ما مینامیم یا میگیم در یه اقلیتی هست ممکنه اون اقلیت مجموعه ساکنان یک سرزمین باشند که عرف اونها در قیاس با عرف ساکنان سایر سرزمین ها میتونه عرف خاص نامیده بشه. یعنی مثلا نسبیه از این حیثه مثلا شما میگید عرف عام در ایران اینه پس اگر شما واحد سرزمینی رو ایرانی واحد بررسیتون ایران قرار بدید این عرف عام اما اگر ایران رو با کشورهای دیگه بسنجید میگید عرف خاص ایران اینه در قیاس با سایر اعراب سایر کشورها عرف این روستا اینه عرف عام این روستا اینه اما این روستا در قیاس با سایر روستاها بسنجید میشه عرف خاص. میخوام بگم این مفهوم نسبیه عرف خاص وقتی میگیم این نسبیه توجه داشته باشید به این معنا. لذا ما میگیم آ عرف عام در زمان رسول الله چی بوده؟ این عرف عام در زمان رسول الله اگر در قیاس با همه سایر اعراف بخواید بسنجید میشه عرف خاص میشه عرف خاص در این زمان. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ فلذا این هم باید باش بهش توجه بشه که اینها بالاخره اشتباه برداشت نشود. هم عرف عام برای ما کاربرد دارد هم عرف خاص برای ما کاربرد دارد هر کدوم متناسب با خودش و در جایی که عرض محضرتون که لازم هست ما از اینها بهره بگیریم، هم در عرف عام ما عرف عملی داریم و عرف قولی داریم، هم در عرف خاص ما عرف عملی داریم و عرف قولی داریم، به همین قدر اکتفا میکنیم. انشاءالله اگر خدا بخواد دیگه مطلب دیگه خورده ریز نباشد، ما جلسه بعد وارد بشیم به بحث اصلی و مهممون که همون بفرمایید که کاربرد این عرف هست در مقام استنباط، کجاها از این استفاده میکنیم و میزان حجیتش چقدر هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله. حالا اون در رو پیش بفرمایید.